سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و اینم قسمت اول فیلم تالار اسرار لوموس.
لوموس.
به پادکست لوموس خوش اومدین. ما اینجا هر هفته کتابای هری پاتر رو به ترتیب و فصل به فصل جلو میریم و در مورد تمام جوانبش با هم صحبت میکنیم. اگه کتابا رو نخوندین، بدونین که ما تمام مجموعه رو در نظر میگیریم و حرفامون باعث لو رفتن قصه میشه. چه برای اولین بار چه چندمین بار، بهتره که شما هم همراه ما شروع به خوندن کتابا کنین.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیاهای فانتزی، از جمله دنیای جادویی هری پاتر.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
دوست دارید معلومات خودتون رو درباره دنیای هری پاتر بسنجید؟ فانتزیو براتون یه پیشنهاد ویژه داره. فانتزی بازی هری پاتر. این مجموعه اولین کویز گیم مربوط به دنیای جادوگری هری پاتر تو ایرانه که شامل 100 تا کارت بازی، کیسه پارچه‌ای و تاس مخصوصه. پشت و روی هر کارت 6 تا سوال و جواب نوشته. سوالا توی سطح‌های مختلفی طرح شدن و میشه گفت بهترین راهنما برای موفقیت تو امتحانات سمجن. با انجام این بازی میتونید چند ساعت با دوستاتون تو دنیای جادویی هری پاتر وقت بگذرونید و اطلاعات خودتون رو در مورد این دنیای جذاب بسنجید. برای تهیه فانتزی بازی هری پاتر فقط کافیه به سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
از شماره پیش تا الان 8 نفر از همون پشتیبانی مالی کردن، 4 نفر ناشناس و کسایی که دوست داشتن اسمشون گفته نشه و لونا وی، ریون کلاغ، مینو و سیویس برایوستون کسایی هستن که از همون پشتیبانی کردن. مینو برامون نوشته با اینکه تو فاصله بین دوتا سیزن خیلی دلمون واسه تون تنگ میشه، اما امیدوارم تعطیلات حسابی بهتون خوش بگذره تا باز هم پر انرژی برگردید. یه ناشناس واسه همون نوشته که سلام، هرچند میدونم کمه اما از من بپذیرید، چیزی هست که در توانم هست و خواستم به حال خوبی که برامون میسازید کمک کنم. من همیشه شنبه ها بعد پخش گوش میدم و الان که شرایط خوبی ندارم خیلی کمکم میکنه، از همتون ممنونم. ناشناس هستم. سیویس برایوستون هم واسه همون نوشته که سلام و خدا قوت، اگه بگم دلم برای شنیدن صداتون تنگ نمیشه دروغ گفتم. تو روزگاری که آدم دیگه زیادی انتظاری برای اتفاق وقایع خوشایند نداره، هر هفته منتظر لوموس موندن حس خوبی داشت. انشالله هرچه زودتر با فصل جدید برگردید که خیلی مشتاقیم. From Hufflepuff with love. بچه اینا رو واقعی میگن؟ من واقعا خیلی چشاب قلبی میشه وقتی راجع به لوموس این حرف رو میزنم. میتونم که خودمونم لذتیم بریم، ولی این که از بیرون اینطوری این حس رو برمیانگیزه خیلی واسم جالب و عجیب و دوست داشتنیه.
قطعا از اعماق وجودشون دارم میگن، من اینو قشنگ حس میکنم.
خدا اینقدر دلچسبه، یه وقتای باور کردنش هم واسم سخته.
حالا نوشته درسته که ما عاشق هری پاتر و لوموسیم، ولی خدای راضی به پارگی شما نیستیم. به خدا
خیلی ممنون، به خدا خیلی لطف میکنی، درکمون میکنی، خیلی درد داره،
زدی تو خال.
آره وحید سهرابی هم مثل خسته نباشید حسابی بهتون عزیزان، خسته نباشید و سلام گرم من رو در ساعت 12 شب و از دمای منفی 15 درجه پذیرا باشید. عشق و فداکاری که پشت این کار گذاشتید واقعا ستودنیه. به قول میلاد دستتون رو به گرمی میفشارم. خیلی دوستتون داریم. به خودتون افتخار کنید که یک سال بیوقفه چنین کار ارزشمندی رو انجام دادید. با این هم از خودگذشتگی امیدوارم در ادامه راه هم ثابت قدم باشید. بهترین آرزوها رو براتون دارم که مثل این فصل اتفاقای تلخ و بد نیفته و با روحیه خوب و سر حال ادامه بدید.
حالا چه همم دارن بهمون خسته نباشید میگن در مورد این که سیزنمون تموم شده، ولی دوستان همونطور که دارید الان میشنوید این اپیزود هست، ما یه اپیزود دیگه هم حداقل داریم، حالا هنوز تموم نشده، هستیم در خدمتتون.
من قبل از این که طبق معمول هر هفته برم سراغ توییتا، دو تا اصلاحیه است که خیلی سریع میگم رد بشه بره. ونوس باسمون عکس کتابش رو فرستاده که توی کتابش زده که سال 1379 کتاب تالار اسرار کتابسرای تندیس چاپ شده. ما حقیقت از اونجایی که هیچ اطلاعاتی رو کتابسرای تندیس نمیده، برای اینکه از چه منبعی استفاده کنیم به فیپا کتابی که خود مون در دستمونه مراجعه کردیم که توی فیپای کتابی که در دست ما هست، چاپ اولی که کتابت حفره اسرار آمیز کتابسرای تندیس رو زده 1381 و به همین دلیل ما منبع رو این گذاشتیم که اولین چاپش سال 1381 بوده و خب کتاب ترجمه خانم یکتایی توبا یکتایی با عنوان تالار اسرار 1379 خشایار کتابش رو خریده. یکی اینم که من گفتم که توی کتاب سنگ جادو مسابقه گریفیندور و هافلپاف که برگزار میشه هری توی درمونگا بستری بوده، ولی خب اشتباه کردم، اون مسابقه ریونکلا و گریفیندور بود. حالا هفته پیش توی توییتر ازتون خواسته بودیم اون 4 تا سوالی که خودمون توی اپیزود 19 جواب دادیم و در صورتی که تمایل داشتیم به همش یه کدومش جواب بدیم. جو سوی لو سولی، امیدوارم درست خونده باشم، فرانسویه سخته. سوال اولو گفته سخته نمیگم، سوال دومو گفته سخته نمیگم، سوال سومو گفته بدون شک جینی ویزلی، سوال چهارم گفته باحال به معنی خفن بازم سخته نمیگم، ولی باحال به معنی خنده‌دار اونجایی که هری بخت برگشته برای اولین بار فاکس رو دید و پرنده جز زد یوهو میرم جهنم، ولی خدایی خنده‌دار بود. جنایتکار مشاور زده فصل مورد علاقه فصل 17 نواده اسلیترین، چون اولین برخوردمون با تام ریدل نقطه عطف داستان به نظرم اونجایی که تام میگه ولوموت گذشته حال و آینده ای منه، که ما متوجه میشیم ولوموت اول و آخر آدم بدای این کتاب و ویلن دیگه ای در کار نیست. شخصیت تاثیرگذار این کتاب قطع به یقین حاجی مونسالازار اسلیترینه. اصلا کل این کتاب بر پایه فکت نمخام تورانه سالازار اسلیترینه، همه چیز درباره سالازار اسلیترینه. اتفاقای هرجان انگیز هم کلوب دوئل بود، چون هری اونجا از اسنیپ وردی رو یاد گرفت که بعدها باهاش لرد سیاه رو شکست داد. ملکه میرکوود، میرکوود میشه همون سیاه بیشه دنیای ارباب حلقه ها، منم که خب خودم لگولاسم، ایشون یه جورای فامیل ما میشن، محسوب میشن. نوشته که من میخوام به این سوال جواب بدم، از اپیزود مورد علاقم توی فصل دوم بگم. اپیزود 16 میلاد درباره این صحبت کرد که متری که دست ماست و گرفتیم و باهاش مردم رو اندازه میزنیم خرابه. چقدر این حرف به دلم نشست و چقدر از اون روز بهش فکر میکنم و نگاه ما عوض کرده. کاش میشد هممون به این قضیه فکر کنیم. بعد از اون هم اپیزود 18 و کلید واژه انتخاب به نظرم خیلی تاثیرگذار بود. مطمئنم همه ماهین شنیدنش مهمترین انتخابامون و نتیجه هایی که در بر داشتن رو توی ذهنمون مرور کردیم و از جلوی چشممون رد شده. بله، و حالا این هفته هم ازتون میخوایم که نظر کلیتون رو در مورد فیلم هری پاتر و تالار اسرار برامون بگید و اینکه کلا چه تغییری، چه اتفاقی توی این فیلم برای شما بیشتر از بقیه چی چیزها و فیلم‌های هری پاتر جالب و جذاب‌تر.
حالا در ادامه حرف میلاد، دامبلدور توی سایت برامون جواب این سوالای ما رو نوشته که مثلا نوشته که فصل نواده اسلیترین و فصل بیده کتک زن و جز بهترین فصل ها میدونسته. بعد به این گفته که چرا به این اشاره نکردید که تاثیرگذارترین شخصیت داستان خود جناب باسیلیسکه، که حتی تام ریدل هم بدون باسیلیسک نمیتونست کار خاصی بکنه. بعد نقطه اوج داستان و همون بحث در واقع مشخص شدن معمای تام ریدل و اون آیم لورد ولدمورت گفته که باحال‌ترین اتفاق کتاب اونجاییه که رون موقع رسیدن به هاگوارتس به هری میگه اسنیپ شاید به خاطر این نیامده باشه که اخراجش کردن و از این جور چیزا، که یهو اسنیپ مثل عجل معلق بالای سرشون ظاهر میشه و هری رون رو ناودون کل اجدری میکنه. بعد گفته که طرح جلد مورد علاقه‌ش هم نسخه بلومزبری 2014 که خودش هم داره و بدترین طرح جلدم به نظرش طرح جلد اسپانیایی قدیمیه، که گفته با دیدنش قبل از شام اشتهاش کور شده. خب مرسی، حالا درسته که از اون اپیزود رد شدیم، ولی دوست داریم که بازم اگه نگفتید جواباتونو نسبت به این سوالایی که ما توی اپیزود قبلی مطرح کردیم بدونیم. توی کست باکس هم حجت برامون از این نوشته که خیلی گارد داشته نسبت به هری پاتر و خیلی کلن علاقه نداشته به این دنیاهای فانتزی و اینا، و یه چیزی که خیلی برای من ارزشمند و جالب بود این بود که با شنیدن بایوکست اپیزود خانم رولینگ باعث شده که در واقع نظرش نسبت به هری پاتر عوض بشه و کلن تأثیر زیادی توی زندگیش بذاره. خیلی برای من ارزشمند بود این کامنتش و خیلی تاثیرگذار بود. مرسی ازت. خب توی این دوتا قسمت پیش رو، این قسمت و قسمت بعدی، مثل سیزن قبلی میخوایم در مورد فیلم تالار اسرار صحبت کنیم که از روی کتاب حفره اسرارآمیز ساخته شده. بله، و اینکه چون فیلمشو به اسم تالار اسرار میشناسن ولی کتابشو به اسم حفره اسرارآمیز توی ایران دست گلشون
نمیشناسن.
حالا
روش چاپ کرد.
حالا دیگه، آره دیگه، حالا رسمیشو خواستم بگم.
آره، امروز هم میخوایم در مورد حفره بازیگرای تالار اسرار صحبت کنیم دیگه.
بله. آخ. در مورد اونم میتونیم صحبت کنیم.
باز دوباره کار نکنین اول این اپیزود برگردیم دوباره ضبط بکنیم هزار تا هشدار بدیم.
آره.
به سنین مختلف گروهای حساس.
خب تقریبا دیگه میدونید که شیوه این اپیزودا چجوریه اگر که فصل قبلمونو شنیده باشین. البته خب حالا من خیلی نظرم این بود، خیلی هم به بچه ها گفتم که، یعنی وقتی صحبت میکردیم خیلی گفتم که این فیلم خیلی با فیلم قبلی فرق نداره، یعنی احساس میکنیم کلا یه فیلمه، برای این که خیلی پشت سر هم ساخته شده و کارگردانش یکی و نمیدونم همه عواملش یکی، و حالا ببینیم کلا در موردش میخوایم صحبت کنیم. بعدم توی اپیزود بعدی هم که میخوایم در مورد خود فیلم و صحنه به صحنه در موردش حرف بزنیم.
تولید این فیلم فقط 3 روز بعد از فرش قرمز فیلم سنگ جادو شروع شده، یعنی دقیقاً 3 روز بعد از این که بازیگرا و عوامل رفتن توی روی فرش قرمز اکران اصلی فیلم سنگ جادو، اومدن سر صحنه و کار تولید تالار اسرار رو شروع کردن.
تو حساب ما هیچ استراحتی نداشتن، ما الان میفهمیم چقدر سخته. ما الان درک میکنیم.
البته اونا استراحت داشتن، بازیگرا مثلا استراحت داشتن، ولی مثلا یک کسی مثل کریس کولومبوس هیچ استراحتی نداشته دیگه، چون فول تایم داشته کار میکرده.
آره دقیقا.
باشه، تیم کارگردانی، تیم تهیه کننده، اکثر تیمای پشت صحنه استراحت نداشتن. آره
آره،
تیم تهیه و تولید واقعا.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
استراحت چندانی نداشتن و اینکه فیلمبرداری کارم تو دو تا یونیت انجام میشه دیگه، یعنی دو تا واحد میذارن همون روز اول، از روز اول دو تا واحد میذارن، یه واحد سکوی 934 رو فیلمبرداری میکردن همون روز اول و واحد بعدی هم نمیدونم کجا رو فیلمبرداری میکردن، ولی تو دو تا یونیت دو تا واحد داشتن کار میکردن.
هاگوارتس قاعدتا فیلمبرداری میکردن دیگه،
نمیدونم یه جا داشتن کار میکردن دیگه،
گورستونیا فیلم میگرفتن.
بعد فیلمم دقیقا 19 سال و یک ماه گذشته نسبت به تاریخ امروز که ما داریم ضبط میکنیم اکران اصلیش توی آمریکا و بریتانیا انجام شده، یعنی 27 آبان 1381 18 نوامبر سال 2002.
در واقع فیلم برداریش هم تقریبا 20 سال پیش شروع شده دیگه، با توجه به اینکه دیگه هممون میدونیم که الان 20 سال گذشته از اکران فیلم سنگ جادو.
بله، تولید و اکرانش تقریبا یک سال طول کشیده، خیلی فشرده بوده.
کتابش هم همینطوری، حالا تو اپیزود آره. قبل مفصل‌تر صحبت کردیم دیگه، کتابش هم همینجوری نوشته شده در واقع.
و این فیلم آخرین فیلمیه که ریچارد هریس به عنوان دامبلدور توش حضور داشته.
ای بابا.
و این فیلم
متاسفانه
و توی فهرست عوامل که پایان فیلم نشون میدم فیلمو تقدیم کرده به یاد و خاطره ریچارد هریس.
واقعا هم روح شاد باشه که بازی توی این دوتا فیلم اول رو مدیون نوه عزیزش هستیم، با توجه به صحبتایی که توی اپیزود فیلم سیزن پیش انجام دادیم. ولی حیف شد دیگه، گرچه که اینجا مدافعان آقای مایکل گامبون نشستن، ولی خب به هر حال کسانی هم هستن که دوست داشتن دامبلدور در قالب ریچارد هریس ادامه پیدا کنه بازیش.
بله، من اون دامبلدور شاهزاده دورگه که توی کتاب میخوندم رو بیشتر شبیه ریچارد هریس میدیدم تا اون چیزی که توی فیلم شاهزاده دورگه دیدم.
من خودم حالا درست بازی مایکل گامبون رو دوست دارم، یعنی دامبلدور مایکل گامبون رو دوست دارم، ولی انصافاً بله انصافاً سر ریچارد هریس دو سال دیگه اون میکردش میتونست بیاد مسجد سلیمان به عنوان شاه نفت ازش استفاده شه. بنده خدا دیگه واقعا فسیل شده.
از نظر فیزیکی انقدر داغون شد
بابا. اینو هر دفعه میگی، منم میگم که سنی نداشته.
آره میگه دو سال دیگه اون میکرد، ولی
سنی نداشته بیچاره، 72-73 سالش بوده فکر کنم.
خیلی داغون شده بود بابا بنده خدا.
مایکل گامبون هم موقعی که فیلم یادگاران مرگ و بازی میکرده همون هولوش سن داشته.
معلوم نیست جوانیش چیکار کرده که انقدر داغون شده بود. والله
عشق و حال مطلق، یعنی قرق در عشق و حال بوده مرحوم.
من برای همه شما عزیزان متاسفم که اینقدر آدم های جاجری هستید.
مگه بند آدم اشغال کنه کم عمر کنه؟ ایشالله کم کاره کرده.
میگم پشت سر کسی که فوت کرده نباید صحبت بکنید، خجالت بکشید.
بله، باز رسیدیم به اپیزودهای فیلم و فکر کنم که از این به بعد بعد اول هر اپیزود فیلمی که داریم یه فاتحه بفرستیم بعدش شروع کنیم اپیزودو، چون که اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلم اسم هر کسی میومد هی میگفتیم مرحوم مرحوم مرحوم.
بله. دیگه زندگی همینه دیگه عزیزم.
البته توی این اپیزود بازیگرهای جدید خیلی بشاشی داریم، مثل بله بازیگران که زنده هم هستن، در قید حیات هستن خوشبختانه، خانم مریم به قول میلاد بازیگر پروفسور اسپرات که خیلی در موردشون صحبت کردیم در طول اپیزودهای گذشته.
البته اگه بخوایم به ترتیب اهمیت بریم جلو واقعا باید با کنت برانا شروع کنیم.
بله
آره، من خواستم فضا رو عوض کنم، به هر حال خیلی فضای حزن انگیزی بود،
خواست با فان شروع کنه ماجرا رو.
اتفاقا خود کنت برانا فضای فانی داره دیگه، هرچی بانو توی پشت صحنه دید باشی ازدواجی کرد دیگه.
بله یه حرکتی زده رو هم
وصلت تو کار وصلت با عوامل هری پاتر،
بونگای مهر و محبت داشته توی استودیو لیویتسون.
واقعا صحنه فیلمبرداری فیلم هری پاتر رو خونه خودش میدونست.
خوش به حال هر کی که این موقعیت براش پیش اومد که با ایشون ازدواج کنه. والله
هم نشین شد منظورتون بود.
حالا به زیبایی لاکارت نبوده که.
زیبایی چی کار دارم؟ خیلی آدم جنتلمنیه.
من واقعا خوشم میاد ازش.
من واقعا کاش منو به کنیز قبول میکرد.
حالا صحبت از کنت برانا بود، ما قبلا هم گفتیم خیلی در موردش صحبت نمی کنیم. کنت برانا هم بازیگر هم کارگردانه. از فیلم های این اواخرش دوتا کار اخیر کارگردان معروف کریستوفر نولان هست، یعنی فیلم تنت و دانکرک، بعد اونجرز اینفینیتی وار هستش که صدا پیشگی کرده، و فیلمی که از روی رمان معروف آگاتا کریستی عزیز ساخته شده، قتل در قطار سریع سر اورینت، نقش هرکول پوآرو رو بازی کرده و البته کارگردانیش هم خودشون انجام دادن. هم تو زمینه تئاتر خیلی فعاله و هم توی زمینه سینما. ضمن اینکه توی مراسم افتتاحیه المپیک 2012 لندن هم ایشون جزء دستندرکاران اون افتتاحیه بودند.
به به.
الان که راجع به فیلمای کنت برانا گفتی، من تنت رو که دیدم اینقدر بازیش و گیریمش به نظر من متفاوت اومده بود که یه ذره تشخیصش واسم سخت شد. یعنی شک کردم که این کنت برانوه با اون لهجه‌ای که داشت صحبت میکرد. خیلی واقعا چقدر
اون لهجه خیلی
توانمنده، خیلی اصلا لهجه قشنگ ذهن آدمو پرت میکرد. ولی اگه مثلا انگلیسی ساده صحبت میکرد که 100% آدم متوجه میشد. اصلا شک کردم که نکنه یه بازیگر خارجی، یعنی بازیگر غیر
انگلیسی زبان،
غیر انگلیسی زبانه.
و در مورد اینکه چجوری کنت برانا توی این فیلم حضور پیدا کرد، اول از همه قصد داشتن که کنت رو به عنوان کارگردان فیلم هری پاتر و زندانی آزکابان انتخاب کنن، ولی بعدش رسیدن به انتخابش برای نقش گیلروی لاکارت و کارگردانی هم خودش که سابقهش رو داشته.
آها جالب شد. الان یعنی آیه کریس کولومبوس قبل اینکه فیلم برداری فیلم تالار اسرار رو شروع کنن گفته بوده که ادامه نمیده، که اینا دنبال کارگردان بودن.
خود کریس گفته بود که دیگه نمیتونه ادامه بده به خاطر خستگی بیش از حدش، بر همین دنبال کارگردان برای فیلم سه بودن. یکی از گزینه‌هاشون کنت بوده که به جاش نقش گیلدروی بهش دادن، که هزار ماشالله و الحمدلله به این انتخاب.
حیف که آقای لاکارت به فنا رفت و ادامه پیدا نکرد.
اولش نقش ماندگار بازی کرد.
بله.
یه سری هم خیلی صحبت سر این بودش که چه کسی میتونست جایگزین کنت برانا در نقش لاکارت بشه، که حالا ما که همه اتفاق نظر داریم که بهترین لاکارتی بود که میتونست انتخاب بشه با اون بازی و با اون خنده‌ای که انجام میده. یعنی اصلا این شخصیت رو، این کاراکتر رو مال خودش کرده. یعنی من دیگه اصلا نمیتونم کتابا رو بخونم و تصویر کنت برانا نیاد تو چشمم وقتی که اسم لاکارت میاد.
آره.
اتفاقا اخیراً یه بازیگر به اسم آلن کامینگ گفته بوده که قرار بوده اون نقش گیلروی لاکارت رو بازی کنه، ولی استودیو در نهایت نقش رو داده به کنت برانا و باعث شده این خیلی عصبانی بشه و فحاشی کرده به استودیوی محترم برادران وارنر، که جاش نیست من بگم چی گفته.
بی تربیت،
خیلی کار بدی کرده.
آره خاک بر سر بی همه چیز.
ایمیل
بر او با بی تی
گفته منو اگه انتخاب نمی‌کنین پس بیپ بیپ بیپ.
Eat my shit. بازیگر بعدی جیسون آیزاکس هستش که نقش آقای لوسیوس مالفوی رو بازی کرده. خیلی دوست داشتنیه، خیلی کاراکتر جالبی داره، اهل لیورپول هست و خب برخلاف کنت برانا ایشون از فیلم تالار اسرار اومدن و موندگار شدن و تا آخرین لحظات فیلم هری پاتر هم توی فیلم‌ها حضور داشتن، کما اینکه توی این برنامه ریونیون هم اون تیزر اول اسمش نبود، توییت زده بود که جرأت داریم بدون من مراسم برگزار کنین تا بیام نه 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 که بعد تو تیزر دوم گفتن که ایشون هم حضور داره که نردین دنشون دون دون کنه.
یه جورایی تهدید کرده بود.
آره.
نکته جالبش اینه که اول قرار بوده نقش گیلروی لاکارت رو این بازی کنه.
نه بابا.
بله.
خوشحالم که این اتفاق نیفتاده.
بذار فکر کنم.
و یه چیز خیلی جالبترم هست که من خودم نمیدونستم الان دیدم. صدای باسیلیسکو فکر میکنین کی در آورده تو فیلم؟
تو رو خدا. جیسون آیزاکس. صدای جیسون آیزاکس.
بله. بله. بله.
چه جالب.
خیلی جالب.
خیلی جالب.
چرا باحال. تا اینجای ماجرا من 10 امتیاز مثبتم رو به امید میدم بابت این فکت زیبایی که تا الان گفت.
خیلی جالب بود.
خیلی واسم جالب بود. اصلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم که صدای جیسون آیزاکس. اصلا فکر نمی‌کردم که صدای اینو چه کسی درآورده.
آره هیچ وقت منم نخوام چک کنم که صدای اینو کی درآورده.
بله.
ما تو پادکست لوموس که بنده عقیب بودم ولی در فیلم‌ها بعد ببینیم آقای جیسون آیزاکس زحمتش کشیدن.
حالا البته می‌خواستم بگم که الان که ما داریم ضبط می‌کنیم هنوز هیچ ایده‌ای نداریم که این برنامه ریونین قراره چه جوری باشه و چه جوری هست. قرارم بود یه تیزر بدن ولی هنوز ندادن، ولی شما که دارین میشنوید برنامه رو دیدید، خوش به حالتون.
بیاین به گذشته ما بگیم برنامه چطور بود. خیلی بیگ بنگ تئوری تو.
مگه بیگ بنگ آره شلدونن مگه. بله از کارایی که آقای آیزاک کرده بودن قبل از هری پاتر میشه به فیلم آرماگدون اشاره کرد، همون فیلم آرماگدون معروف که بروس ویلس و بن افلک توش بازی کردن. بعد این اواخر هم کار شاقی نکرده بنده خدا، همون میادش توی والا کار شاقی نکرده، میاد تو اینستاگرام با تام فلتون پاتر پاتر میکنه. تو سریال سکس ایژوکیشن همین سیزن اخیرش بازی کرده 3 تا اپیزود و
اون بود دیگه... پشمام ما کل سریال دیدم نفهمیدم.
خب منم یه فکت خوب به تو گفتم. بله
من بچه بودم یه فیلم ازش دیدم، پیتر پن، اونجا هم نقشه کاپیتان هوکو بازی میکرد، خیلی دوست داشتم.
آره پیتر پن سال 2003 دقیقا بعد از همین فیلم تالار اسرار، پیتر پنی که سال 2003 اکران شد، فکر میکنم رابین ویلیامز فکر کنم اون پیتر پن رو بازی کرده، نقش آقای دارلینگ و کاپیتان هوکو بازی کرده توی پیتر پن سال 2003. بله بریم سراغ بازیگر بعدی که ایشون هم مثل آقای آیزاکس از فیلم دوم به فیلم ملحق شدن، به مجموعه ملحق شدن و تا آخرین فیلم حضور داشتن، آقای مارک ویلیامز بازیگر نقش آرتور ویزلی.
به به یکم با اون چیزی که توصیف شده فرق میکنه گریمش، ولی بازیگر خوب، یعنی خیلی خوب بود واقعا.
آره آره با آرتور ویزلی کتاب فرق میکنه. بازیگر آرتور ویزلی کتاب لاغر و خیلی قد بلنده، ایشون یه خوده توپورتر و خیلی قد بلند
مو هم نداره، مثل این که کمی تا حدودی مو.
بعد آره یه خود کم پشت موش
شخصیت خیلی نزدیکه.
آره ولی از نظر بازی، اون جنس بازی که انجام داده، اون نقشی که ایفا کرده، خیلی نزدیکه به آرتور ویزلی کتاب.
از نظر چهرهش من فکر میکنم بازیگرش زیباتر از کاراکترش بود.
آره مثل هرماینی دیگه، مثلا هرماینی هم بازیگرش زیباتر از شخصیتش بود.
نه در اون حد، نه در اون حد، ولی خب مثلا حداقل تو تصور من اینجوری بودش که مثلا یه خیلی معمولی تر از این حرفا شاید می بود. همون چیزی که میلاد گفت مثلا لاغر بودن شاید خیلی تأثیر میتونست داشته باشه تو چهره بازیگر، ولی من خیلی به عنوان آرتور ویزلی پذیرفتمش، خیلی واقعا بابای ویزلی است.
یعنی دیگه الان کتاب میخونی و تصویر اون تو ذهنت میاد.
آره آره
آره
ولی توی کتاب رون و آرتور خیلی نزدیک به هم توصیف شدن، خیلی شبیه هم دیگن از نظر توصیفی که خانم رولینگ کرده، و خب حالا توی این نقاشی ها، این فن آرت هایی هم که ازشون میاد بیرون، خیلی شبیه هم دیگه هستن. معروفترین کار آقای مارک ویلیامز بعد از هری پاتر سریال دکتر هو هست که 3-4 اپیزودی توی این سریال بازیگر مهمان بودن. کار خاص دیگه ای نکردن ایشون، مثل جیسون آیزاک هم نیستش بیاد حالا تو اینستاگرام پاتر پاتر کنه. من
دکتر هو رو ببینی نصف کست هری پاتر رو پیدا میکنی.
آره آره
باور کن،
یکی دکتر هوه، یکی سریال پواروه، همون سریال پواروی که یکی دو فصلش هم تلویزیون ایران پخش کرد. توی اون سریال هم خیلی بازیگره هری پاتر رو اگه کامل ببینین میبینین توش.
البته مارک ویلیامز رو ما توی تیزر تریلر ریونین هم خیلی کوتاه میبینیمش که خیلی هم پیر شده بعد از این چند سال.
بله
خیلی تو چهرهش مشخصه. آره، سوار قطار هاگوارتس اکسپرسه.
تو همه مستندهایی که مربوط به هری پاتره هستش، توی اون مستند هیستوری آف ماجیک هم هست.
آره آره، تو هیستوری آف ماجیک هم هست.
یکی دوتا گیم هری پاتری هم حضور کوتاه داشته به عنوان صدا پیشه.
بازیگر بعدی هم که تو این فیلم برای اولین بار به مجموعه اضافه شده، خانم جما جونزه که در نقش مادام پامفری ظاهر شده و هیچ نکته نداره که بخوام بهش اشاره کنم.
خوبه، اونم واقعا همون مثل تصوراتم بود از نظر من.
البته شما اول فیلمو دیدیم نمیتونیم زیاد.
آره، مادام پامفری هم هست.
چی هست؟
مادام پامفری هم تو آخرین فیلم هست، حالا تو همه فیلم ها نیست ولی تو آره. حتی تو یادگاران مرگ هم حضور داره.
مادام پامفری توی تالار اسرار شاهزاده دورگه و یادگاران مرگ بخش دوم هست، سه تا فیلم.
آره
واقعا دم اونایی که برای فیلم آخر اومدن گرم، مثلا فقط اومدن برای یه سکانس.
یه بازیگر مرحوم دیگه هم تو این فیلم حضور داره، آقای رابرت هاردی که نقش کورنلیس فاج بازی کرده، که
فاج بیلیاقت.
آره، متاسفانه سال 2017 توی سن 91 سالگی دار فانی رو ودا گفت. اشاره به ریچارد هریس نکنم که توی 72 سالگی مرده.
ببین پس چقدر زود فوت شده آیه ریچارد هریس، واقعا به دلیل سرطان.
یه دیر و زود نداره دیگه، پیش میاد.
چه قصه ای میخوره این واسه ریچارد هریس.
بابا 72 سال واقعا سنی نیست.
بابا شما دوتا خیلی آدم ها رو دارین همینطور راحت میکشین. طرف 71 سالش بوده، خدای 71 سال سنی نیست. 72 سال عمو بابا چگوچونه نزد سر 71.
50 سال طرف نمیتونسته به خاطر اون کارهایی که معلوم نیست چی کار کرده، اون پدر سوخت بازیاش.
دمپایی من کو ده بار گفتم کسی که فوت کردی اینجوری نکنید.
خب متاسفانه آقای رابرت هاردی هم نکته خاصی ندارم که بخوام بهش اضافه کنم. راستش چرا متاسفانه خوب نکته نداره دیگه، تقصیر اون بنده خدا نبوده که.
ولی خب خیلی خوب واقعا بازی کرده رابرت هاردی هم. آره واقعا خوب بازی کرده تا فیلم محفل ققنوس،
تا فیلم محفل ققنوس موندشون هم دیگه، تا جایی که تو داستان بودش ایفای نقشش رو انجام دادش دیگه.
آره دیگه،
حالا اینکه ما همه رو میگیم خوب بود، یعنی واقعا به نظر من بهترین بازیگر رو توی این مجموعه وجود داشتن.
آره
خصوصا بزرگسالا. اصلا شما یه بزرگسالا حداقل بگین که بد بازی کرده باشه.
بابا بهترین بازیگرای بریتانیا رو جمع کرده بودن واقعا.
هر چی وارنر توی بقیه چیزا خرابکاری کرد، توی انتخاب بازیگر واقعا کار شایسته انجام داد.
ببین بذار یه چیزی بهت بگم، شما کل این مجموعه رو در نظر بگیر، ببین چقدر کاراکتر اومده و رفته. فقط فیلم‌ها رو میگم، اصلا کاری هم با کتابا ندارم. حالا انواع و اقسام کاراکترها اومدن اضافه شدن رفتن یا موندن. خب بعد اصلا مگه میشه، یعنی اینا قشنگ گشتن تو سینمای بریتانیا، بهترینا رو واقعا انتخاب کردن و همه‌شون هم واقعا به نفع احسن مایه گذاشتن. حالا ما سر فیلم‌های دیگه، تازه بازیگرای غول سر فیلم‌های دیگه هستن که اضافه میشن، اینجا هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
اصلا 100%. ببین تو وقتی کارنامه اینا رو نگاه میکنی، هم قبل از هری پاتر حرفی برای گفتن داشتن تو سینمای بریتانیا و هم بعد از هری پاتر، یعنی این آدم‌ها واقعا شایسته بودن که انتخاب شدن.
اصلا ما اگه میگیم کار خاصی نداشته، الان مثلا ما آقای آیزاگ و مارک ویلیامز رو گفتیم، همین بازیگر کورنلیوس فاج رو گفتیم، اینا کار داشتن بعد از هری پاتر. منتها ما چون بیشتر سینمای هالیوود رو دنبال میکنیم، نه سینمای بریتانیا، اروپا، بعد اکثرا اینا بازیگر تئاتر هستن، کار تئاتر خیلی بیشتر انجام میدن، به خاطر همین مثلا ما نمیدونیم چی رو به شما معرفی کنیم که شما دیده باشین.
بابا چقدر تو سریال های بی بی سی بازی کردن همشون.
بله،
البته رابرت هاردی رو بگم که یه تاریخ شناس خیلی معروف هم هست و کتابم در این زمینه نوشته، البته بود، خدا رحمتش.
بازیگر بعدی شیرلی هندرسون هست، که خانم شیرلی هندرسون یه بازیگر اسکاتیش هستش. ایشون توی 37 سالگی نقش مرتل گریان رو بازی کرده توی فیلم تالار اسرار
خدایی تابلو بود، خدایی تابلو بود، چقدر سنش زیاده.
نه واقعا من وقتی فهمیدم خیلی تعجب کردم.
تابلو بود اصلا، نه. تو صورتش دیده میشه، مشخص میشه، تازه اون همه که ایفکت داشت، مثلا اینو روح کرده بودن تازه، و واقعا باید در نقش یک دختر 14-15 ساله میبود.
اصلا برای چی همچین بازیگری رو انتخاب کردن؟
خب صداش واقعا میخوردش به یه دختر مثلا 13-14-15 ساله. از کارهای اخیر ایشون فیلم استار وارز هست، اپیزود The Rise of Skywalker، که نقش بابو فریکو بازی کرده. من خودم هنوز این فیلم رو ندیدم، ولی مثل اینکه صدا پیشگی کردن.
و یه نکته خیلی مهم در مورد ایشون هم بگم که همیشه طرفدارا سوال میکنن، قد ایشون 153 سانتی‌متر.
آخه
بهش نمیخوره. ولی
من فقط خواستم یه فکت یوزلس بگم. هیچ نکته این واقعا فکر نمی کردم استقبال کنین از قدش.
قبل از هری پاتر هم ایشون فیلم خاصی یعنی نمیبینم که بگم. بعدش تو سریال دکتر هو هم ایشون حضور داشته، همونجور که امید عزیز اشاره کردش،
احتمالاً توی سوپرمارکتی سر کوچه کریس کولومبوسینا فروشنده بوده.
نه خشو، یا خیلی کار داره قبل از هری پاتر، ما نمیشناسی.
بابا از سال 1980 تئاتر بازی میکرده.
آره خیلی کار داره، ما نمیشناسی. الان مثلا یه سریالش که ABC مادرز هست، که یه سریال بر اساس اونم یه رمان آگاتا کریستیه، ولی خب ما نمیشناسیم.
تو میگی کار خاصی نکرده.
این که گفت منظورش از خاص هالیوودی شاخصه، نگو خاص، بگو
شناخته شده. بابا بدبخت در نوع خودش کار خاصی کرده، کار شناخته شده برای ما.
آره الان من یه سوال دارم، آقای کریس کولومبوس خوار مادرشو دیگه نیورده تو این فیلم علاوه بر خوار مادرهای قبلیش؟
بودن دیگه،
اون دیگه مال اپیزود بعدی مونه.
بریم سراغ بازیگر بعدی، توبی جونز هست که ایشون صدا پیشه نقش دابی هستن، خیلی بازیگر مطرحیه، اهل همر اسمیت انگلیس هستش.
اصلا چهرش چیزه، بازیگرم هست، یعنی چهرش مشهوره، زیاد من دیدم.
آره خیلی بازیگر، خیلی کار داره، خیلی کار شاخص خیلی داره. مثلا توی دوتا فیلم کاپیتان آمریکا، دوتا قسمت اول فیلم های کاپیتان آمریکا مارول ایشون بازی کرده، نقشه یه پروفسور عجیب غریب بازی کرده. بعد توی فیلم بسیار بسیار زیبا تینکر تیلور سولجر اسپای، که توی اون فیلم گری اولدمن عزیزم بازی کرده، حضور داشته، نقش جاسوس رو بازی کرده.
بله.
توی قسمت آخر مجموعه هانگر گیمز هم بازی کرده، یعنی فیلم ماکینجی پارت 2 محصول سال 2015، توی اون فیلم هم حضور داره. کلن بازیگر خیلی پرکاریه، خیلی کار زیاد داره با مجموعه های مختلف و شاخص، یعنی مثلا اگه رزومه ایشون رو نگاه کنین اصلا کارهای عجیب غریب واقعا توش میبینین، هم سریال های خیلی خوب هم فیلم های خیلی خوب.
و بهترین رو میذاریم برای آخر سر، البته شوخی میکنم، خانم میریام مارگولیس که قبلا فکت جالبی در موردش اشاره کرده بودیم، بازیگر نقش پروفسور اسپراوت. حالا دیگه من اشاره نمی کنم به اون حرفی که زدیم که صدا گذاریه یه سری
فیلم های آنچنانی گفته بودی
سافت بوده، انجام داده بوده،
فیلم های مستهجن، صور قبیحه.
آره البته صدا گذاری بوده، مثلا شلپ شلوپ و اینا بوده، ولی خب توی سری مجموعه های سافت میشه شلپ شلوپ دیگه، چه میدونم. البته خیلی کارهای دیگه هم داشته در مورد زمین صدا گذاری، مثل زهر مار. خوشش اومد.
چه حالی کرد، بیشتر زنگ بزن واسه اش نیچیزا رو توضیح بده، خیلی خوشش میاد.
وای خدایا، یاد قیافه چندلر هی میفتم این وسط.
و یه چیز دیگه هم میخوام در موردش بگم که دوباره یه تاثیر مخربی روی شما داشته باشه برای نقش هری پاترش. اخیراً گفته بود که دیگه علاقه‌ای به هری پاتر نداره، ولی خب از موفقیتش خوشحاله، اما هری پاتر چیزی براش نداشته.
برو گم شو بابا.
راست میگه دیگه، این بنده خدا یه بار اومد جلو دوربین یه جنین رو از تو گلدون کشید بیرون، بعد دوباره که از تو گلدون خاک ریخت.
ببخشید ببخشید، من نمیخوام آدم جاجری باشم، ولی کسی که دنبال کارهای آنچنانیه معلوم که هری پاتر واسه چیزی نداره، نوناب نمیشه واسه.
شاید به خاطر ریچارد هریس اصلا اومده بوده، شاید اصلا ریچارد هریس رو این کشته.
چه ربطی به ریچارد هریس داره؟ شاید به خاطر کنت برانا اومده باشه.
اصلا به کشتنش چجوری رسیده؟
به نظر من اتفاقا خوب شد که در حاشیه در مجموعه وجود داشت، ولی آقای کنت برانا یه صفایی هم به اون
مرده یه کنت برانا ثابت کرده خوش سلیقه
است. چشه مگه اون بیچاره؟
بگذاریم داره به جای بد کشیده میشه، این خوبی نیست.
بله.
البته ایشون هم 79 سالشه، زیاد حرفاشو جدی نگیرین دیگه. حالا یه چیزای گفت ولی آدم خوبی، من دوستش دارم.
یعنی داری میگی دوچار زوال عقلی شده؟
اون که هممون شدیم ولی ایشون شاید بیشتر. البته من اشتباه گفتم که میریام آخرین بازیگر که باید بهش اشاره کنیم، بازیگر تام ریدل رو فراموش کردم. کریستین کولسن بازیگر نقش تام ریدل توی فیلم تالار اسرار که در کنار بانی رایت و دنیل رادکلیف اون صحنه های به یاد موندنی فیلمو بازی کرد. الانم 42 سالشه.
ماشاءالله هزار ماشاءالله، جوان رعنایی هم شده.
آره، بزنم به تخته.
اینم سنش نسبت به نقشش بالاتر بود دیگه، و همینم باعث شد که موقعی که برای فیلم شاهزاده دورگه، فکر می‌کنم قبلاً هم گفتم، موقعی که برای فیلم شاهزاده دورگه می‌خواستن در واقع پیش تولید فیلم شاهزاده دورگه بود، آقای دیوید ییتس مثل این که دیده بودتش و گفته این سنش خیلی بالاست، نمیتونیم استفاده کنیم ازش، و بازیگر تام ریدل عوض کردن. ولی من خیلی دوستش داشتم، یعنی فوق‌العاده بازی کرد، یعنی خیلی من دوستش داشتم این بازیگر. و اینکه حالا اینم فهم کنم قبلا گفتم ولی اینجا دوباره میگم، اینکه من تا مثلا تا سالها قبل اینکه صفحه، یعنی قبل اینکه پیش تولید فیلم شاهزاده دورگه شروع بشه، توی صفحه IMDB فقط 4 تا بازیگر ثبت شده بود، یکی یعنی همین 3 تا بازیگر اصلی، یکی هم همین بازیگر تام ریدل بود، که این 4 تا ثبت شده بود تو صفحه IMDB فیلم شاهزاده دورگه که بعدن حذف شد و بازیگر شواز شد.
یه نکته جالبی که من الان دیدم اینه که واسه یه فیلم حتی بازیگر نقش پروفسور دیپت هم انتخاب شده بوده. آقای آلفرد بورک قرار بوده نقش پروفسور دیپت رو توی اون قسمت خاطرات تام ریدل بازی کنه گویا، یعنی ما اونجا پروفسور دیپت رو میبینیم، کاری نداریم. و اینه با
شاید هم بازی کرده،
شاید هم بازی کرده حذف شده، ولی خلاصه توی کردیت IMDB این فیلم آقای آلفرد بورک هست که نقش پروفسور دیپت رو جلوش ثبت کردن.
احتمالاً اشاره به تابلویه که تو اتاق دامبلدوره.
آها،
نقش
آره اینم میتونه باشه.
خوابه اونو بازی کرد.
ممکنه اینم باشه.
خب همونجور که میلاد گفت، 3 روز بعد از اکران فیلم اول اینا شروع کردن به فیلم برداری فیلم دوم، که روز دقیقش میشه دوشنبه 28 آبان 1380، که اتفاقا ماه رمضان هم بوده.
احوه،
سوم ماه رمضان 1422
با یه حلیم رفتن سر فیلم برداری. صبح همشون حلیم زدن دوره هم،
نشستن توی سرسقای بزرگ حلیم.
ببخشید صبح نه، سحر اسخای میکنه.
آقای راجر پرات مدیر تصویربرداری تالار اسرار بهش گفته شده بود که این فیلم باید خیلی تاریکتر و عمیق‌تر ساخته بشه، یعنی فضای دارکی داشته باشه. برای همین این تغییر فضا رو نسبت به فیلم اول احساس می‌کنیم، با اینکه کارگردانش یکیه. و همینجور بازیگران کم کم به سن بلوغ رسیدن و تفاوت زیادی با فیلم اول داره.
ماشین لباس شویی و این چیزا رو میفهمم.
احتمالاً دیگه احتمال، یعنی میدم دنیل دیگه اینجا اون عادت زشتش رو کنار گذاشته. مطمئن نیستم.
منو به چیزی ذکر نکردم. ما نتیم تایید یا ردش بکنیم.
یعنی ماشین لباس شویی اینا رو دیگه کار نداشته.
میسنیم به برداشت شنوندگان عزیز.
یه نکته جالب دیگه هم که این فیلم داره اینه که یه زبون خارجی و مندرآوردی استفاده میکنن به اسم پارسل تانگ یا زبون مارها. برای اینکه به این زبون بخوان صحبت کنن از یه پروفسور زبانشناس دانشگاه کمبریج استفاده میکنن که این زبون مارا رو برای فیلم به طرز حرفه‌ای زبون رو ابداع میکنه.
خیلی جذاب بود به نظرم این تیکه.
آره، اسم این پروفسور هم فرانسیس نولانه.
خیلی جالب بود این چیزی که گفتی، من نمیدونستم. جالب،
من هم همه اینا رو با لطف گوگل دارم میفهمم. خب در مورد فیلم برداری چیز دیگه ای ندارین؟ آخ فیلم برداری فیلمی هم که واقعا صحنه جالبی داشت، مثلا همون باسیلیسکی که میخواستن نشون بدن، واقعا نه فقط باسیلیسکا، اصلا بازی کویدیشی که داشتن خیلی خیلی متفاوت بود نسبت به فیلم اول، فیلم برداریش.
آره
دقیقا میخواستم بگم. ببین ما توی سنگ جادو خیلی در مورد فیلم برداری صحبت نکردیم، چون واقعا خیلی از نظر تصویر برداری چیز خاصی رو نمیبینیم. حالا من الان اینجا هم خیلی از فقط یه دو سه تا نکته میگم رد میشم میذارم واسه یه اپیزود بعدیمون که قراره فیلم رو بریم جلو، اونجا اشاره میکنم. دو سه تا قاب هست توی این فیلم که خیلی قابای قشنگیه. یکیش اونجایی که درگیری فاکس و باسیلیسکه، اون صحنه ای که فاکس حمله کرده و چشای باسیلیسک، اون صحنه، اون قاب جالبیه با توجه به اینکه کلا هم ویژوال افکته، یعنی اینکه کامپیوتری دوتا موجود، اون دوتا موجود کامپیوتری ایجاد، آره ایجاد شدن رو تصویر. دو، قابای کویدیچ این فیلمه، یعنی شما کویدیچ این فیلمو با کویدیچ سنگ جادو مقایسه کنی، با اینکه کارگردان یکیه، فضا یکیه، تیم پشت صحنه ویژوال افکت جلوه‌های بصری یکیه، ولی کویدیچ خیلی قشنگتری میبینی، خیلی جذابتره. مثلا درگیری هری و مالفوی رو یادتون بیادش، اونجایی که بلاجیر دنبالشونه، اینا هایی میرن بالا میان پایین، یا خود هری داره از بلاجیر فرار کنه. به این چقدر متفاوته نسبت به کویدیچ فیلم یک. خیلی حرفه‌ای تر کار شده.
آره.
چالش های بیشتری هم داشتن به نسبت فیلم یک تو همین جلوه‌های بصری و جلوه‌های ویژه. یکیشون ساختن همین موجوداتی بود که تو این فیلم دیدیم، از جمله باسیلیسک، آراگوگ، پیکسیا، دابی، فاکس، همه اینا
مثلا
چالش نهگیه ها مندریکا. آره یه چیز جالبی که راجع به آراگو خوندم، خیلی جالب بود، گفتم باهاتون به اشتراک بذارم. کلا ارتفاعش 3 متر بوده آراگوگی که ساخته بودن، و بعد هر کدوم از پاهاش هم 5 متر طول داشته. و وقتی که وزنش هم جالبه که بدونی نزدیک 750 کیلوگرم وزن این آبجکتی بود که ساخته بودن. و وقتی که میخواستن از این بازی بگیرن، 15 نفر درگیر این بودن که این آراگوگ رو به حرکت در بیارن. هر کدوم از پاهاش رو یک نفر، آره هر کدوم از پاهاش یه اپراتور به قول تو داشته که بتونن از این بازی بگیرن. خیلی واسه من عجیب غریب، اصلا فکر نمیکردم تو واقعیت اینقدر بزرگ باشه.
یه نکته جالبم در مورد باسیلیسک هست که من میخوام بگم، کریس کلمبوس قبل از اینکه بخواد این صحنه رو بگیره، رفته با استیون اسپیلبرگ مشورت کرده و ازش پرسیده این صحنه رو چطوری بسازه بهتره، با سی جی آی بسازه یا از یه موجود مکانیکی واقعی استفاده کنه. اسپیلبرگ هم بهش گفته که بهترین نتیجه از ترکیب این دوتا روش به دست میاد.
ترکیب، آره
آره،
چون ترکیبیه باسیلیسک. اونجایی که هری شمشیر داره میکنه تو دهنش،
دقیقاً
اونجا ربات مکانیکیه، ولی جاهای دیگه که حالا مثلا اونجایی که میاد بیرون، صحنه اولی که باسیلیسک سرشو از زیر آب در میاره میادش بیرون، از تو دهن سالازار اسلیترین میادش بیرون، اونا سی جی آیه.
بله بله، از تو دهن سالازار اسلیترین در میاد، همطور که خاطرتون هست توی اپیزود مربوط بهش صحبتای بسیاری در موردش کردی. من میخواستم در مورد حالا مدیر فیلم برداری امید گفت، میخواستم اونجا بگم در مورد این که دستشون درد نکنه. یکی از این فیلم بردارای فیلم تالار اسرار، شاید هم خود مدیر فیلم برداریشون جز بازیگرای فیلم هستن.
بله.
توی یکی از صحنه ها میبینیمشون. بله. بله. دستشون درد نکنه.
دو سه تا سوتی داره این فیلم.
به گافا میرسیم. درسته.
بعد صحنه‌شو بعدا بررسی کنیم، من یادم نمیاد کجاست. در مورد جلوه‌های بصری و ویژه صحبت کردیم، یه نکته‌ای هم بگم راجع به فاکس. فاکس رو به صورت مکانیکی ساخته بودن، یه ربات مکانیکی ساخته بودن، بعد اینقدر طبیعی بوده که سر صحنه ریچارد هریس میاد که تو اون صحنه اتاق دامبلدور فیلم برداری کنن، بعد یه برمیگرده میگه که چقدر خوب اینا رو تربیت میکنن. یعنی اینقدر طبیعی بوده فکر کرده یه پرنده واقعیه اون چیزی که اونجا نشسته. حالا من آره. در ذهن آقای ریچارد هریس نیستم که بدونم با خودش چی فکر کرده، مثلا چه پرنده اونجوری میشه.
بعد فاکسه که تبدیل به خاکستر میشه، همونجا 10 سال دیگه از عمر این بنده خدا کم میشه.
مگه نه 82 سالش بوده؟ آره
بربای پیرمرد بیست
والا.
البته اون جوجه فاکس هم مکانیکیه دیگه، یعنی اون جوجهی که سرشو از خاکستر در میاره اون خیلی مشخصه که اون مکانیکیه، اون حالت چرخیدن گردنشو نوک زدنشو دیخوه با دقت ببینین خیلی مشخصه مکانیکیه.
کلن فهم کنم با توجه به فرص زمانی که داشتن خیلی سعی کردن که صحنه ها رو وابسته به اسپیشال افکت به جلوه‌های ویژه نکنن.
همیشه انتخاب خود کریس کولومبوس همین بوده دیگه، دوست داشته زیاد وابسته نشه به سی جی آی،
در حالی که خود مثلا آلفونسو کوارن فکر میکنم که خیلی علاقه به جلوه‌های ویژه داشته که همین باعث تغییر میشه توی سبک فیلم ها.
ببین خشایار بذار یه چیزی بهت بگم، تو وقتی با سی جی آی سر و کار داری باید یه ویژن خاصی داشته باشی از فیلم داری. مثلا سیستم کارگردانی مثلا کریس کولومبوس اصلا به سی جی آی نمیخوره، اون ویژن اون نگاه سی جی آی رو به صحنه نداره. خب آره. ولی یکی مثل آلفانسو اصلا بیمار یه همچین چیزیه. تو فیلم گراویتی رو وقتی نگاه میکنی، گراویتی مگه کل گراویتی یعنی سندرا بولاک و بیرون یه ایستگاه بین المللی فضایی؟
آره.
یعنی کلن سی جی آیه.
آره آره.
میدونی اون نگاه اون ویژنه تو خیلی فرق میکنه. ببین تو مثلا پشت صحنه فیلم های جیمز کامرون رو ببینی یا پیتر جکسون، پشت صحنه کاراشو که ببینی تازه متوجه میشی که فضای کارگردانی سی جی آی با اون فضای مثلا کارگردانی مهران مدیری چقدر فرق میکنه. نه به خدا جدی میگم، چون اینا کارگردانی مثلا کلاسیکه دیگه، اینا مثلا کارگردان ریاله، دوربین، میزانسن، بازیگر هست، لوکیشن، نور، صدا، تصویر، همه چی آماده است، فیلم برداری میشه، میره ادیت، تمام. ولی سی جی آی اصلا یه جوری دیگه
خیلی دیگه باش بر نمیرن.
آره.
یکی دیگه از صحنه های جلوه ویژه که باید بهش اشاره کنیم اون صحنه ایه که بچه ها با ماشین آقای ویزلی که فورد آنگلیای 105 ای هست به بید کتک زن یا همون ومپینگ ویلو برخورد میکنن. این صحنه هم دوباره ترکیبی از جلوه های واقعی و مکانیکی و جلوه های کامپیوتریه که اون ضربه هایی که شاخه ها به ماشین میزدن و عوامل فیلم داشتن این کارو میکردن، هی سیخونک میزدن به ماشین بچه.
یه فکت جالب در مورد همین صحنه بگم بهتون، این که فیلم تالار اسرار توی آلمان و سوئیس که اکران شده این صحنه توش سانسور شده. این صحنه صحنه نبرد هری با باسیلیسک اونجا که شمشیری میکنه تو دهنش و صحنه ای که کلن باسیلیسک واسه اولین بار میبینیم باسیلیسک، این سه تا صحنه سانسور شده توی سینماها. چون اگه یادتون باشه تو اپیزود 15 لوموس در مورد ریت فیلم ها صحبت کردیم، اون هیئت ناظر بر سینمای آلمان و سوئیس که حالا فکر میکنم چون نزدیک به هم اصلا یکی باشه، نظرشون این بوده که این صحنه ها مناسب برای افراد زیر 6 سال نیست و به خاطر اینکه فیلم توی واسه اکران ریت پی جی بگیره این صحنه ها رو حذف کردن. البته توی نسخه های VHS و CD، VCD و DVD سانسور نشده، هستش به صورت کامل.
و این صحنه رو بزرگترین چالش جلوه ویژه فیلمم اعلام کرده بودن خود عوامل.
درخت و بیده کتک زن و
رندرینگش خیلی سخت بوده احتمالاً، مدل سازی و رندرینگش چون جزئیات خیلی زیادی داشته به نظرم بین علت بوده از چالشش.
ولی من راضی نیستم اصلا صحنه، من دوستش ندارم اون صحنه رو.
من هم دوست ندارم اصلا اون صحنه رو، دوست ندارم
به خصوص این مشتایی که میزنه اصلا قشنگ نیست.
بیده کتک زن زندانی آسکابان، بیده کتک زنه
اون که عالیه،
قشنگ بیده کتک زنه.
اونجا که هرمیونی رو ور میداره میچرخونه،
دو سه تا شلاق مشتی به هری میزنه، یعنی آدم قشنگ دلش خنک میشه.
اجازه بدید به موقعش به فیلم و کتاب مورد علاقه من هم میرسیم، راجعش مفصل حرف میزنیم. من فقط دفعه پیشم گفتم دیر دیرامه که سیزن 3 از راه برسه. بریم سراغ طراحی صحنه و لباس. طراح صحنه مثل فیلم قبلی آقای استوارت کریگ عزیز هستند که واقعا کار خفنی در این دو مجموعه انجام داده. یه نکته جالبی که راجع به طراحی صحنه بارو یا پناهگاه خوندم این بودش که کلن این صحنه رو با نوخالای ساختمونی ساخته. چقدر جذاب. واقعا خیلی به نظرم خوشگل بود. یکی از نکات جالبی هم که توی طراحی صحنه این فیلم داشتن، طراحی تالار اسرار بوده. تالار اسرار یه مقیاس خیلی بزرگی هم داره. یه مستطیل بزرگه به طول 76 در عرض 36.5 متر که خیلی مقیاسش بزرگه و بزرگترین ستی بود که کلن برای این مجموعه ساختن، برای کل مجموعه هری پاتر ساختن.
البته که اگه طراح صحنه کتاب سرای تندیس بود، یه سوراخ درست میکرد و دوتا مار مینداخت توش.
بعد یکی با فلوت میزد ماره میمد بیرون اینطوری.
آره این مرتضی هندی حقیب فلوته که پارسال هاگرید بهش داده بود و میزنی
مطمئن باش یکی از ایده های کاور تندیس همین بوده.
آره دقیقا این فلوت میزد باسیلیسک اینجوری رقصان از حفره اسرار کتاب سرای تندیس میامد بیرون.
ارباب
قیچ اینجوری.
ولی جدی این ستو خراب کردن دیگه، چون که اون صحنه‌ای که فیلم برداری کردن توی فیلم یادگاران مک بخش دوم کامل توی اتاق سبز وایستادن روپرت و اما، یعنی آه. همش کامپیوتریه، در حالی که اگه ست بود خب همونجا میرفتن فیلم برداری میکردن.
آخه برای چی نگه دارن؟ دلیلی نداشتن نگه دارن.
همینجوری
به همین دلیل که بقیه ها نگه داشتن،
بقیه کاربرد داشته برمیگشتن بهش.
اون موقع که اطلاعی از بابت این قضیه نداشتن، بعد تو حساب کن کل تالار رو هم که نیاز نداشتن نگه دارن، ماکسیموم اون ست انتهایی تالار رو میخواستن نگه دارن دیگه، چرا بعد یه مستطیل 76 متری رو نگه می‌داشتن مثلا؟ قطعا تونستن از اون فضا استفاده دیگه‌ای بکنن واسه طراحی‌های صحنه دیگه‌شون، حالا یه بخشیش رو نگه داشتن که بعداً بتونن استفاده کنن و حالا بعداً بکنن جزء استودیو.
همین استودیو لیوزدن بوده؟
لیوزدن.
تو تالار توی همین استودیو لیوزدن بوده؟
بله.
ببین تنها چیزی که نگه داشتن من یه جا دیدم اینو، اون مجسمه سالازار اسلیترین رو یه جا دیدم توی یکی از پشت صحنه هایی که حالا دیده بودم.
واسه همین منم میگم کامل خراب نکردن.
خب چیز کردن دیگه، کلا باز کردن از هم.
حالا فارغ از این صحبت ها، تفاوتی که توی طراحی صحنه تالار اسرار میبینیم با چیزی که توی کتاب میخونیم خب زیاده دیگه. مثلا دقیقا همون نقطه انتهایی تالار، ما تو کتاب کل بدن سالازار اسلیترین و مجسمه‌ش اونجا میبینیم که پاهاش رو زمینه، ارتفاع بسیار بلندی داره، ولی چیزی که تو فیلم میبینیم فقط صورتشه، در حقیقت نیمتنشه، سر و صورتشه با هم.
نیمتنه نیست، فقط سرشه، فقط
چهرهشه، سردیسشه دیگه، تندیسش هم نیست،
سردیسه.
بعد مثل اینکه ستونا هم مار دورش مثلا بوده.
آره.
ولی اینا فقط کله مار رو نشون دادن.
اینا یه مار اینجوری چنبره که نه، این ماری که به شکل اس در اومده رو درست کرده بودن.
آره
کبرایی حالت تدافعی به خودش گرفته باشه. یکی دیگه از فضاهایی که واسه این فیلم طراحی کردن و ساختن اون موزه‌ای هست که هممون خیلی دلمون میخواد بریم ببینیمش، اتاق دامبلدور.
بحبه.
اتاق دامبلدور رو ما تو این فیلم اولین بار میبینیم و خیلی هم مفصل. بحبه. و پروپیمون هم درستش کردن که بارها تو فیلم‌های دیگه هم ازش استفاده میشه.
یکی از چیزهای خیلی جالبی که برای این فیلم درست کردن به صورت مکانیکی اون در مار شکل تالار اسراره.
بله
که اون
بله
پایین
بله
هست.
آره
که در گاف صندوقه.
آره بعد یه ماری میچرخه، این مارا جمع میشن.
آره.
اینو واقعی درست جالب کردن مثلا هست، یعنی
آره
اینو
آره.
واسه یه فیلم سنگ جادو هم اون در توی گرینگوتسو که ناخون میکشید.
آره.
در باز میشد، اونو درست کردن که این دوتا هست، یعنی توی موزه هست.
در صندوق حالا یا دامبلدور یا
713 بود.
آره.
آره.
بعد از طراحی صحنه برسیم به طراحی لباس که خانم لیندی همینگ مسئولیتش رو به عهده داشتن، ولی خب چالش خیلی زیادی به نسبت فیلم قبلی نداشته، به خاطر اینکه خب اکثر لباس ها رو طراحی کرده و همه کاراکترها هم از همون لباس استفاده کردن، ولی بزرگترین چالشی که داشته طراحی کمد لباس‌های رنگ و رنگ آقای لاکهارت بوده که باید یه سری لباس خوش رنگ و لعاب برخلاف تمام لباسایی که واسه کاراکتر رو طراحی کرده طراحی میکرده که رنگای شاد و شارپ توش میداشته و حتی خود کنت برانا در مورد لباساش گفته که ما میخواستیم یه ترکیبی باشه از یه آدم شیک پوش در این حال بتونه تو هاگوارتس هم به فضای هاگوارتس هم بخوره، یعنی سختشون بوده که بخوان هم در این حال رنگ و رنگ باشه، هم شیک و مجلسی باشه، هم به حال و هوای هاگوارتس بیاد، هم واسه شون چالش بوده که ولی در نهایت تونستن خیلی خوب از پس این ماجرا بر بیان و اصلا لباس های لاکارت یه جوری جزئی از شخصیتش بود دیگه، هم تو کتاب هم تو فیلم.
این خانم لیندی همینگ که گفتی یه تغییر لباس ولزی هست که اینم در نوع خودش جالبه، ایشون هم بریتیش هستن و اگه رزومه ایشون رو نگاه کنین سرشار از فیلم‌های فوق‌العاده است، ضمن اینکه ایشون برنده اسکار که هستن هیچ فیلمایی مثل دارک نایت، کازینو رویال، خود بتمن بیگینز، یعنی اون طراحی لباس بتمنای نولان رو ایشون انجام دادن که در واقع یکی از بهترین طراحی لباسای بتمن هستش و دارک نایت رایزز هم هست و کل میگم حتی لارا کرافت آنجلینا جولی، یعنی همین تام برایدرایی که آنجلینا جولی نقش آفرینی کردن، جیمز باند، دایانا دردی، اینا همه کار ایشونه و واقعا میشه گفت یکی از موفق ترین طراحی لباس های صنعت سینما هستن و فقط هم تو همین فیلم هری پاتر همکاری داشتن.
حالا یه نکته رو به هم برفای قبلیم اضافه کنم که حیف نگم، قبل از اینکه کریستین کولسن به عنوان بازیگر تام ریدل انتخاب بشه ادی ردمین اومده بوده برای این نقش، آزمون بازیگری هم داده بوده ولی انتخاب نشده بوده. خیلی زیبا.
عجب.
البته به زیبایی تام ریدل نیستن، همون عجب. نیوت بیشتر بهشون میاد.
عجب، دنیای خیلی کوچیکیه ها.
ببین چه کوچیکه.
خیلی دنیا کوچیکیه ها. ببین جدی میگم، این که تو
ببین اینا همه‌شون دلشون می‌خواست توی مجموعه بازی کنن. هی چی بهش میگن؟ رو و زیر بازی اومدن گفتن مثلا میشه ما هم بازی بدیم؟ میشه ما هم این نقش بازی کنیم؟
ببین شاید اون روز خود خانم رولینگ هم نمیدونسته که قراره یه روز مجموعه سینمایی و نویسندگی کنه که نقش اولش همین ادی ریدمن بازی کنه. عجب، خیلی جالب بود، خیلی دنیای فلانیه.
حالا چیزی که برام سواله اینه که نمیدونم حالا توی اون دوره 20 سال پیش اصلا این ادی بازیگر بوده یا مثلا به صورت نابازیگر اومده یه تست بازیگری داده چجوری، ولی به هر حال
نه بازیگر بوده،
بازیگر بوده.
ببین ایشون باید حتما اسکار میبرد تا بهش نقش بدن توی این فرانچایز.
واسه این مطمئنم بازیگر بوده ادی ریدمن، چون من یه فیلم ازش دیدم مال سال 1998 هست با بندیکت کمبربچ با هم دیگه بازی کردن و خیلی فنچن تو اون فیلم. بازیگرای نقشه دست چندومی دارن ها، ولی نه اندازه یکی دوتا صحنه، 7-8 تا صحنه هستن ولی بازیگرای نقش دست چندومی هستن، هم ادی ریدمن هست هم بندیکت
کامبربچ. و حالا این آیه ادی ریدمن و بندیکت کامبربچ فهم کنم دوتا از بزرگترین نقش های حال حاضر سینمای جهان رو دارن دیگه، یکی حالا بله. نیوت اسکمندر، یکی هم دکتر استرنج.
بله.
خب میرسیم به بخش مورد علاقه میلاد، موسیقی متن و جلوه‌های صوتی. حالا جان ویلیامز که همیشه گفتیم چه آدم بزرگه، ولی خدایش موسیقی متن تالار اسرار همچین تفاوت خاصی با موسیقی متن سنگ جادو نداشت، با اینکه همچنان جذابه.
اصلا هیچ تفاوتی نداره به جز اینتروش.
تو اینو گفتی امید، حالا ما توی بخش یک فیلم سنگ جادو در مورد آقای ویلیامز، استاد جان ویلیامز خیلی صحبت کردیم، شون اصلا توی استاد بودنشون که اصلا شک و شبهه اصلا حرفی نیستش، ولی من اول همین فصل لوموس که با علی خانی میخواستیم موسیقی این سیزن لوموس رو بسازیم، یه چالش خیلی بزرگمون این بود که از کدوم کار آقای ویلیامز واسه تالار اسرار الهام بگیریم که بتونیم موسیقی متن بسازیم، چون هرچی گوش میکردیم کارهای تالار اسرار رو همش یه فلشبکی بود به سنگ جادو و یعنی اصلا ما هرچی بالا پایین میکردیم به چیز خاصی نمیست. این موسیقی ها دستمایه های موسیقی فوق‌العاده شبیه سنگ جادوه، واقعا کار خاصی نمیشه احساس کرد. به غیر از یه ترک، به غیر از یه تم که تم چمبر آف سیکرته که خود تم تالار اسراره و با علی خانی به همون اکتفا کردیم و اگه دقت کنیم موسیقی اینترومون، موسیقی شروع لوموس تالار اسرار هم خیلی دستمایه های نزدیک به اون موسیقی داره. ولی من اینجا مشکل رو از سمت آهنگساز نمیبینم حقیقت، یعنی من باید الان به این موضوع اشاره کنم. ما صحنه‌هایی که توی این فیلم میبینیم به شدت نزدیک به صحنه‌هایی که توی فیلم سنگ جادو میبینیم و آهنگساز موسیقی متن فیلم هم با الهام از صحنه‌هایی که توی فیلم وجود داره موسیقی رو میسازه و خلق میکنه. ما تفاوت‌های خیلی زیادی نمیبینیم، کما اینکه ما واسه فیلم زندانی آزکابان همین استاد جان ویلیامز آهنگساز هست و دقیقاً یه انقلابی رو توی آهنگایی که واسه هری پاتر ساخته توی اون فیلم میتونیم ببینیم. این تفاوت نگاه کارگردانی که حالا قبل‌تر هم گفتیم اینجای دیگه اون الان این مشکل، اصلا دنیای هری پاتر الان مشکلش اینه که نگاه دیوید ییتس هم خیلی یک نواخ شده واسه این دنیا.
البته خود جان ویلیامز یه مشکلی سر این فیلم داشته، چون مشغول ساخت موسیقی متن یه فیلم دیگه هم بوده،
خب
کچ می اف یو کن
بله،
بر همین مجبور شدن از کمکش شخص دیگه استفاده کنن، ویلیام راس، که یه سری از تمای سنگ جادو رو برداشته و مثل که تغییراتی اون داده و از ویلیامز خواسته که روی اونا کار کنه. یعنی یه فرصت زمانی بعدی داشتن.
در کل این فیلم تالار اسرار خیلی هول هولکی ساخته شده. تو ببین کار تولید تا زمان اکران تقریبا یک سال بوده، یک سال و چند روز فاصله داشته و حالا خشایار یه اشاره‌ای هم به اون حضور تصویربردار توی فیلمم کردش دیگه. یعنی خیلی هول هولکی این فیلم انگار ددلاین خیلی وحشتناکی داشته و خیلی هول هولکی فیلمو جلو بردن. خب از اون طرف هم واقعا خب فشار میاد به تیمای مختلف، همین سی جی آی، تیم اسپشیال افکت، تیم آهنگسازی، تیم تدوین، اینا به همه بهشون فشار میاد و قطعا تو کیفیت محصول نهایی تاثیرشو میذاره دیگه.
درسته.
البته یه چیزو بگم، این که این موسیقی خیلی شبیه به موسیقی سنگ جادو برای من به شخصه تو ذوق نمیزنه. یعنی این که فیلمو که میبینی احساس نمیکنی که خب اینم که تکراریه که.
خب نه میدونی چرا؟ چون فضا اصلا نزدیک به فضای سنگ جادوه، فضای فیلم نزدیک به فضای سنگ جادوه. اگه انقدر نزدیک نبود تو با این موسیقی گوش میکردی تو ذوقت میزد. میگم خب البته آهنگساز نسبت به تصویری که ساخته شده آهنگو میسازه دیگه.
دقیقاً دلیلش هم اشتراک اینه که هر دو تا کارگردان و هر دو تا فیلم یه نفره، طبیعتاً نمیتونه خیلی متفاوت باشه. حالا تا حدی شاید میتونست بیشتر از چیزی که الان هست متفاوت تر باشه، ولی به قول میلاد احتمالاً چالش زمان و دغدغه رو داشتن.
شبیه فیلم دو قسمتیه دیگه.
آره.
که تو دو پارت شده.
باریکالا دقیقاً شبیه یه فیلم دو قسمتیه. من میگم واقعا نگاه کریس کولومبوس خیلی تأثیر داشته، چون خیلی میگم دیگه کارگردان ریالیستیکیه و الان این مشکلم ما کلا تو دنیای جادوگری این مشکلم داریم دیگه. نگاه دیوید ییتس خیلی تکراری شده. شاید کلید موفقیت مجموعه فیلم‌های جانوران شگفت‌انگیز این باشه که یه نگاه جدید بیادش پشت تیم مدیریت بشینه.
فرقش شما هر شبم بخوای پیتزا بخوری یا بالاخره حالت به هم می‌خوره.
آره دیگه دقیقاً. اصلا نه تو هر شب از هر سری از یه رستوران پیتزا بخری طعم اون پیتزای واسط مثلا یه چیز مزحله، هر شب هم نباشه، هفته یه بار فقط یه رستوران پیتزا یه آشپز رو بخوره. آره.
حالا یه سوال ازتون بپرسم، درسته که هیچکی رولینگ نمیشه، ولی چطور مثلا این همه کتاب از رولینگ میخونیم برامون مشکل چیزی نداره ولی مثلا کارگردانی اینقدر رو مغزمون میره؟
سینما خیلی با کتاب فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اصلا بعدم کتاب سخت‌تر از سینماه، واسه همینه که شما اگه میخوای نویسنده موفقی باشی باید خیلی خلاق باشی.
برای همین که خفن شده چون دقیقاً، یعنی حرف درسته.
دقیقاً تو مثلا دارم میگم یه کارگردانی هست به اسم زک اسنایدر، خب این تو داستان‌های مختلف فیلم ساخته، خب ولی همه فیلم‌ها شبیه هم دیگه است. بتمن داره، جاستاس لیگ داره، آکوامن داره، فیلم 301 و 2 هم داره، 300 پارت 1، 300 پارت 2. تو بشین هر 5 تا این فیلم‌ها رو، هیچ ربطی هم اینا به هم دیگه ندارن، خب بشین این 5 تا رو پشت سر هم نگاه کن، عین 5 تا شبیه هم دیگه است، شکل نور، اکت بازیگرا.
اصلا مایک نیول شما پرنس آف پرشیا رو ببین، عین جام آتش.
حالا درسته که خصوصیات فردی هنرمند قطعا توی تک تک آثارش دیده میشه، ولی اون خلاقیت رو باید نشون بده دیگه. حتی تو کتاب این چیزی که میگینم هست، مثلا مجموعه لمونی اسنیکت با اینکه جذابه ولی 12 13 جلد کتابه، دو سه تا چرت رد کنی دیگه واقعا میبینی همش شبیه همه، مثلا هم فیلمایی که داریم صحبت میکنیم.
واقعا این
قضیه هم تو کتاب هست هم توی فیلم هرچی.
البته یه نکته‌ای هم دقت کنید، خب ببینید به هر حال فاصله ساخت این فیلم ها از بس کم بوده که حالا حتی یک کارگردان هم انقدر نمیتونه تفکراتش رو در طول مثلا یه ماه تغییر بده، که بعد یه فاصله مثلا شاید اگه کریس کولومبوس میاد فیلم 4 رو مثلا میساخت یهو خیلی تغییر میکرد، به خاطر اینکه یه فرصتی بود که یه تغییراتی اتفاق بیفته.
اصلا ببین واسه تولید محتوای تصویری بزرگترین چالش ایده است. ما توی بخش یک فیلم سنگ جادو هم شادی گفتش، من قشنگ یادم شادی به این موضوع اشاره کرد که آقا شما فکر کن،
دروغ میگه یادش نیست، همین امروز شنیده.
شما فکر کن، نه اینجا قنو گوش نکرده بودم ولی اینو قشنگ یادم. شادی گفت شما فکر کن یه قلعه ایون یه نویسنده اومده گفته یه مدرسه است، بعد این قلعه رو میخوای به تصویر بکشی، چه ایده ای داری؟ میدونی این ایده پردازی خیلی مهمه واسه تولید محتوای تصویری، ایده پردازی خیلی مهمه و ایده پردازی زمان میبره. اینجوری نیست که تو بشینی بگی که من مثلا
فیلم اول رفته بهش خیلی زیاد بوده، همه اینا رو بعد از صفر شروع میکرده.
دقیقاً خیلی انرژی برده ازش، مخصوصا که هی میرفت آمریکا برمیگشت انگلیس. خیلی ازش انرژی گرفته و اینم که واقعا سخته، یعنی تو میگم اینجوری نیستش که مثلا پیش خود بگی کاری نداری، یه ساختمونه 4 تا بارو داره، یه فلان داره، یه را پله میسازی پلاش بکن
میشه ایرج ملکی
بابا. آره اون وینه میشه چرا به تو گیر ندادن، این یه چی تو اون مالیا میشه.
راستی هری. حالا در مورد جلوه صوتی هم یه چند تا نکته جالب بگم. برای صدای مثلا مندریکا یا مهرگیاها از ترکیب صدای گریه بچه و جیغ خانوما استفاده شده، یا برای اون صدای درد کشته شدن باسیلیسک آخر کار از ترکیب صدای قرش ببر و اسب و فیل استفاده شده. خب بریم به بخش جذاب گافا هم خیلی سریع سر بزنیم، یه چند تا گاف فیلم هم بگیم. چیزی که زیاد بهش اشاره کردیم اینه که یه تصویربردار محترم فیلمو تمام قد خیلی قشنگ توی صحنه میبینیم، صحنه‌ای که دوئل هری و دریکوه. نمیدونم حداقل 10 نفر این فیلمو قبل اکران دیدن دیگه با کیفیت خیلی بالا.
بله
چطوری رو ندیدن نمیدونم چرا.
لازمه باز بگیم غرق زیبایی فیلم و هیجان فیلم شده بودن. میدونی مثلا ماجرای این نمونه خانای تندیس دیگه، اینا منقدر اگه البته داشته ویراستار و مترجم و نمونه خان اینقدر گرمه حرارت و هیجان ماجرا میشدن یادشون میرفته ایرادا رو بگیرن.
آره. چند تا اتفاق دیگه هم تو فیلم افتاده که الزاماً گاف نیست ولی گاف سر صحنه بوده ولی دیگه به نسخه نهایی فیلم وارد شده. یکی اونجایی که دریکو به گویل میگه که نمیدونستم خوندن بلدی،
آره میگه چرا عینک زدی، آره
آره
اشتباه گفته، یعنی دیالوگشو
بداهه گفته، جملهش یادش رفته بداهه گفته.
یه دونه دیگه اونجایی که آخر فیلم که گریفیندور برنده میشه، کراب بلند میشه، دست میزنه دریکو میگیرش میارش پایین، جزء فیلم نامه نبوده. واقعا تام فلتون به اون میگه بشین ببینید
جوگیر شده
دست میزنی.
ما الان بار سوم داریم میبینیم چقدر هیجان زده شدن، میتونی تو روند این فیلم یا کتاب تاثیر بذاره.
یه صحنه دیگه هم هست که لوسیوس مالفوی با اون اساش میزنه دابی رو مثلا میخواد پرت کنه، اونو خودش تصمیم میگیره این کارو بکنه که بعدن مثلا که کریس کولومبوس متوجه نمیشه این چیکار کرده، این بهش توضیح میده که نه هدفم این بوده، بعد با جلوه ویژه اونو درستش میکنه.
یه دونه صحنه دیگه هم هست که به صورت کاملا بداهه کار شده بین همین لوسیوس مالفوی و هری، اون صحنه که آخر همون دیدار لوسیوس مالفوی توی دفتر دامبلدور، که وقتی که دامبلدور میگه که این دفترچه رو مثلا تو اومدی این کار رو کردی، این دفترچه رو فرستادی، این گنده اتفاق افتاد، ولی آقای پاتر ما رو نجات داد. بعد لوسیوس میگه که امیدواریم که همیشه آقای پاتر باشه تا اون روز رو نجات بده. بعد هری میگه که نگران نباش من هستم. اینو کاملا بداهه گفتن هم جیسون آیزاکس هم دنیل رادکلیف، اصلا این صحنه بداهه انجام شده، یعنی بداهه انجام شده که ایدهشو دادن همونجا ضبط کردن،
به فیلمنامه اضافه کردن.
آره حتی تو تریلر هم استفاده شده از بس که جذاب بوده.
خب این فیلم هم آخرین فیلمی بوده که رو VHS اومده، احتمالا بخش قابل توجهی از شنونده های ما اصلا نمیدونن VHS چیه.
VHS چیه؟ بله.
وای چقدر عشق داشت، چقدر ذوق داشت دیدن اون VHS ها.
این فیلم هم خیلی پرفروش بوده، توی سطح جهانی 879 میلیون دلار فروش کرده. دومین فیلم پرفروش سال 2002 بوده که بعد از ارباب حلقه ها دو برج این رتبه رو به دست آورده. کل بودجه این فیلم هم 100 میلیون دلار بوده و طولانی ترین فیلم تمام مجموعه هری پاتر حساب میشه با 161 دقیقه که البته نسخه اکستندد ادیشنش از اینم طولانی تره.
آخرین بار هم فیلم 18 جون تا 16 اکتبر سال 2020 اکران شده. سال 2016 هم یه ماراتون آی مکس داشته که حدود 1,784,000 خورده‌ای دلار از این ماراتون فقط فروش کرده تالار اسرار، و توی ژاپن پرفروش‌ترین کشور بوده بعد از سه تا کشور اصلی یعنی کانادا، آمریکا و بریتانیا. بیشترین فروش رو تو ژاپن داشته، یعنی کلن فیلم‌های هری پاتر
خفن‌ترین طرفدارای هری پاتر تو ژاپنن. اینو بازیگرا همیشه میگن.
دقیقاً همه فیلم‌های هری پاتر بعد از آمریکا و بریتانیا بیشترین فروش رو تو ژاپن داشتن، که اصلا دومین یونیورسال پارک هری پاتر هم توی توکیو ساختن دیگه، بعد از نیورلان که اصلیش بود دومیشو تو توکیو ساختن. خیلی طرفدار داره.
یه چیزی که جالب بود من بهش دقت کردم این بود که تاریخ اکران فیلم تالار اسرار نزدیک به تاریخ اولین پخش فیلم سنگ جادو تو تلویزیون ایران بود، که قبلا هم به تاریخ اشاره کردیم و امید توی اپیزود صفر اون تاریخ رو گفت و باعث آشنایی شاید خیلی از ماها با فیلم‌ها و کتاب‌های هری پاتر شد.
یک دل نه صد دل. تاریخ اکران فیلمم توی آمریکا و انگلیس 15 نوامبر 2002 و بقیه کشورها تاریخ‌های مختلف بودن.
24 آبان 1381، 9 مارمزون 1423.
خب امیدوارم از این قسمت از پادکست لوموس لذت برده باشین. با بخش دوم فیلم هری پاتر و تالار اسرار هفته آینده میتونین ما رو دنبال کنین که صحنه به صحنه فیلمو میریم جلو و در موردش صحبت میکنیم. با تشکر از علی خانی و اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتازیو و از شما ممنونم که تا اینجا رو گوش دادین. نظرتون رو توی سایت مرکز دنیای جادوگری یا برنامه پادکست برامون بذارین و تا هفته آینده هم هیچ کار خاصی نکنین، ولی میتونین فیلمو نگاه کنین و با ما صحنه‌هاشو جلو ببینین. اگه دوست داشتین میتونین از لینکی که داخل همین قسمت پادکست قرار داده شده ازمون حمایت مالی کنین. پس منتظرمون باشین.
خب مرسی، خسته نباشید بچه.
ممنون، خدا نگهدار.
مرسی که با همون بودین، خدافظ.
خسته نباشید، تا بعد.